این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
سینیورا ماریا گونزالس اهل گوادالجارای مکزیکو چنین شغلی داشت. موقعی که می شنید بقیه کارمندان اداره با هم گپ می زنند و می خندند، واقعا غبطه می خورد. هفته های اول استخدامش هر وقت در راهرو از کنار آنها می گذشت با شرمندگی به طرف دیگر نگاه می کرد. بعد از چند هفته به خودش گفت: ماریا، نباید توقع داشته باشی آن زنها به سراغت بیایند. این تویی که باید از اتاقت بیرون بروی و با آنها حرف بزنی. دفعه دیگر که به طرف آب سرد کن رفت، قشنگترین لبخندش را روی لبهایش قرار داد و به هر کس که رسید گفت: سلام، امروز حالتان چطور است؟ تأثیر این رفتار فوری بود. دیگران هم به او سلام دادند و لبخند زدند. انگار راهروها روشن‌تر و محیط کاری دوستانه‌تر شده بود. آشنایی‌ها بیشتر شدند و باب دوستی‌های جدید گشوده شد. کار و زندگی او خوشایندتر و جالبتر شد. این سخن فاضلانه را از ناشر و مقاله نویس شهیر آلبرت هوبارد بشنوید. ولی یادتان باشد که فقط خواندن آن کمکتان نمی کند، مگر آنکه به کارش بگیرید. وقتی از خانه بیرون می روید آرواره هایتان را محکم فشار دهید، سرتان را بالا بگیرید، ریه هایتان را تا آخرین حد دست هوا پر کنید، در آفتاب درخشان از جام خوشدلی بنوشید، به دوستان خود با لبخندی خیر مقدم بگویید و همه جان و روحتان را در دستی که به دیگران می دهید بنهید. نترسید که حرفتان را نفهمند و حتی یک لحظه هم برای فکر درباره دشمنانتان تلف نکنید. سعی کنید کاری را که می خواهید انجام بدهید کاملا در ذهنتان تثبیت کنید و بعد بی آن که از مسیر خارج شوید مستقیم به سوی هدف پیش بروید. ذهن خود را متوجه کارهای بزرگ و با شکوهی که دوست دارید انجام بدهید بکنید و آنگاه همچنان که روزها سپری می شوند در خواهید یافت که ناخودآگاه به فرصتهایی چنگ انداخته اید که برای برآوردن آرزوهای شما مناسب بودند. درست مثل یک مرجان که از مد دریا همان را جذب می کند که برای بقایش ضرورت دارد. در ذهنتان همان انسان صادق، مفید و توانایی را که دوست دارید باشید مجسم کنید. افکار شما همانهایی هستند که هر لحظه و هر زمان شما را به انسان ویژه‌ای تبدیل می کنند. اندیشه مافوق همه چیز قرار دارد. برخورد ذهنی مثبتی با امور داشته باشید. برخوردی حاکی از شجاعت، صراحت و شادمانی واقعی. صحیح اندیشیدن رمز خلاقیت است. همه چیز از طریق آرزو محقق می شود و هر دعای صمیمانه‌ای پذیرفته خواهد شد. ما همانی می شویم که دلمان می خواهد بشویم. چانه تان را و سرتان را کاملا بالا نگه دارید. ما برای خودمان نوچه خدایانی هستیم. چینی های دوران باستان آدم های حکیمی بودند. روش زندگی آنها حکیمانه بود و ضرب المثلی داشتند که من و شما باید آن را بنویسیم و داخل کلاهمان بچسبانیم. این ضرب المثل این است: مردی که نمی تواند لبخند بزند نباید مغازه باز کند. لبخند شما پیام آور خیرخواهی شماست. لبخند شما زندگی همه کسانی را که آن را می‌بینند روشن می‌کند. برای کسانی که هر روز ده‌ها آدم اخمو و عبوسی را می‌بینند که روی از آنها برمی‌گردانند، لبخند شما مثل آفتابی است که از پس ابرها بیرون می‌آید. به خصوص اگر آن آدم‌ها زیر فشار رؤسا، مشتریان، معلم‌ها، والدین و یا فرزندانشان باشند. یک لبخند شما کمکشان می کند که بفهمند همه چیز مایوس کننده نیست و در دنیا شادمانی هم وجود دارد. چند سال پیش صاحبان یکی از فروشگاه های نیویورک متوجه شدند کارمندان آنها در طی ایام کریسمس با هجوم مشتری مواجه هستند و فشار عجیبی را تحمل می کنند. آنها آگهی زیر را که فلسفه صمیمانه ای را مطرح می کند پیش روی کارمندان و مشتریان خود قرار دادند. ارزش لبخند در کریسمس. هزینه ای ندارد ولی بسیار چیزهای گرانبها می آفریند. کسانی را که دریافتش می کنند غنی می سازد، ولی کسانی را که آن را می بخشند فقیر نمی کند. به سرعت برق می آید، اما خاطره اش گاهی تا ابد پایدار می ماند. هیچ کس آنقدرها غنی نیست که بتواند بی آن سر کند و هیچ کس آنقدرها فقیر نیست که نتواند از منافع آن بهرمند گردد. در خانه شادمانی و خوشی می آفریند، در تجارت خیر و برکت می آورد و نشانه دوستی و محبت است. آرامش پس از خستگی، روز روشن پس از شب ناامیدی، خورشید شادمانی پس از ابرهای اندوه و بهترین پادزهر طبیعت برای حل مسائل زندگی است. آن را نمی شود خرید، گدایی کرد، قرض گرفت و یا دزدید، زیرا کالایی زمینی نیست و تا وقتی بخشیده نشود به دست نمی آید. و اگر در آخرین لحظات هجوم مردم برای خرید کریسمس، کارکنان ما آنقدر خسته باشند که نتوانند به شما لبخند بزنند، آیا شما یکی از لبخندهایتان را به آنها می بخشید؟ چون هیچ کس به اندازه آدمهایی که دیگر لبخندی ندارند نثار کسی کنند، نیازمند لبخند نیست. اصل 2، لبخند بزنید. فصل 3، اگر این کار را نکنید به درد سر خواهید افتاد. در سال 1898 فاجعه‌ای در راکلند کاونتی نیویورک پیش آمد. کودکی مرده بود و در آن روز به خصوص همسایه‌ها داشتند آماده می‌شدند که به مراسم تشییع جنازه او بروند. جیم فارلی به استبل رفت تا اسبش را بیرون بیاورد. زمین پوشیده از برف و هوا سرد و باد گزنده بود. اسب را برای چنین روزهایی تربیت نکرده بودند و موقعی که جیم می‌خواست او را به طرف آبخوری ببرد، اسب بد جوری لیز خورد. پاهایش را بلند کرد و محکم به جیم فارلی لگد زد و او را در جا کشت و به این ترتیب دهکده کوچک استونی پوینت در عرض یک هفته دو تشییع جنازه را به چشم دید. جیم فارلی از خود یک بیوه و سه پسر و چند صد دلار پول بیمه باقی گذاشت. پسر بزرگش 10 سال بیشتر نداشت. او مجبور شد به کوره‌های آجرپزی برود و کار کند. کارش این بود که شن و ماسه را با چرخ به طرف قالب‌ها می‌برد. آنها را پر می‌کرد و آجرها را هم می‌گرداند که در آفتاب بگذارد تا خورشید کاملاً خشکشان کند. این پسر هیچ وقت فرصت پیدا نکرد تحصیلات چندانی بکند، ولی چون نبوغ ذاتی داشت می‌توانست کاری کند که مردم دوستش داشته باشند. برای همین به سراغ سیاست رفت و به مرور زمان توانایی حیرت آوری در به خاطر سپردن اسامی افراد به دست آورد. او هرگز قدم به دبیرستانی نگذاشته بود، ولی هنوز 46 ساله بود که 4 کالج به او مدارک افتخاری دادند و توانست رئیس کمیته ملی دموکراتیک و رئیس پست ایالات متحده آمریکا شود. یک بار با او مصاحبه کردم و از او راز موفقیتش را پرسیدم. جواب داد کار سخت. به او گفتم سر به سرم نگذارید. سپس از من پرسید من علت موفقیت او را چه می دانم؟ جواب دادم می دانم که اسم کوچک 10,000 نفر را حفظ هستید. جواب داد خیر، اشتباه فهمیده ای. من اسم کوچک 50,000 نفر را حفظ هستم. این توانایی به آقای فارلی کمک کرد فرانکلین دی روزولت را به کاخ سفید ببرد. او در سال 1932 مدیر برنامه‌های انتخاباتی روزولت بود. در فاصله سالهایی که جیم فارلی به عنوان فروشنده سیار کولیوار به همه جا می‌رفت و در سالهایی که منشی شهرداری استونی پوینت بود، توانست برای به خاطر سپردن اسامی سیستمی در ذهن خود ابداع کند. اوایل کار بسیار آسانی بود. هر وقت تازه با کسی آشنا می شد، سعی می کرد نام و نام خانوادگی کامل و نکاتی را درباره او و خانواده‌اش، کارش و عقاید سیاسیش بفهمد. او همه این نکات را به عنوان تصویری از آن شخص در ذهن خود نگه می داشت، تا بار دیگر که با آن شخص ملاقات می کرد، حتی اگر این ملاقات سالها بعد اتفاق می افتاد، بتواند موقعی که با او دست می دهد، از حال و روز خانواده‌اش و یا از وضع باغچه حیات خلوتش بپرسد. ابداً عجیب نبود که هر روز بر تعداد پیروانش افسوده می شد. ماها قبل از شروع مبارزات انتخاباتی روزولت، جیم فارلی هر روز صدها نامه برای مردم ایالتهای غرب و شمال غربی می فرستاد. بعد خودش را به زور توی قطاری جا داد و در ظرف 19 روز 20 ایالت را زیر پا گذاشت و 20 هزار مایل با درشکه، قطار، ماشین و کشتی سفر کرد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
او به شهر که می رسید با عجله به خانه مردم می رفت و با آنها شامی، نهاری، صبحانه‌ای و یا چای می خورد و صمیمانه دل به دلشان می داد. بعد هم دوباره پاشنه کفشش را بالا می کشید و راه می افتاد. به محض اینکه به شرق می رسید، نامه‌ای به افرادی که در شهرهای مختلف با آنها ملاقات کرده بود می نوشت و از آنها می خواست اسم همه مهمانهایی را که با آنها صحبت کرده بود برایش بنویسند. فهرست آخری شامل هزاران اسم بود که جیم به هر یک از آنها توجه مخصوصی کرد و برایشان نامه‌ای فرستاد. این نامه ها همه با عباراتی چون بیل عزیز و جین عزیز شروع و با امضای ساده جیم تمام می شدند. جیم فارلی خیلی زود در زندگی یاد گرفت که آدم ها به اسم خودشان بیشتر از کل اسامی سایر مردم علاقه نشان می دهند. نام را به خاطر بسپارید و راحت صدایشان بزنید تا ببینید کم خرج ترین و مؤثرترین تعریف ها را در موردشان به کار برده اید. ولی اگر اسمشان را فراموش کنید یا اشتباهی بگویید، خواهید دید که چطور خودتان را فوراً از منافع زیادی محروم کردید. مثلا من یک بار در پاریس سخنرانی داشتم و برای همه آمریکایی هایی که آنجا بودند نامه هایی فرستادم. ماشین نویس های فرانسوی که ظاهراً انگلیسی را خوب نمی دانستند اسامی را روی پاکت ها تایپ کردند و بدیهی است که مرتکب اشتباهاتی هم شدند. مردی که مدیر یکی از بزرگترین بانک‌های آمریکا در پاریس بود، نامه اعتراض آمیزی به من نوشت و تذکر داد که اسمش را غلط نوشتند. بعضی وقتها به خاطر سپردن یک نام دشوار است، به خصوص اگر تلفظ آن سخت باشد. آدم‌ها به جای آنکه سعی کنند و این اسامی را یاد بگیرند، خیلی راحت فراموشش می کنند و یا آن شخص را با نام مستعاری که ساده هست صدا می زنند. سیدلوی مدتی بود به مشتری به نام نیکودموس پاپادولوس تلفن می زد. اغلب مردم او را نیک صدا می زدند. لوی برای ما تعریف کرد. مدتی پیش خودم سعی کردم نام او را تکرار کنم تا قبل از آن که به او تلفن بزنم آن را کاملا حفظ باشم. وقتی با او خوشوبش کردم و گفتم عصر بخیر آقای نیکودموس پاپادولوس، واقعا یکه خورد، چون برای چند دقیقه هیچ پاسخی نشنیدم. بالاخره در حالی که اشک از چشمهایش میبارید گفت: آقای لوی، 15 سال است که در این کشور زندگی میکنم و تا به حال هیچ کس سعی نکرده بود اسم مرا کامل و درست تلفظ کند. دلیل موفقیت اندرو کارنگی چه بود؟ به او پادشاه فولاد لقب داده بودند. با وجود این خودش هم می دانست که کمتر از هر تولید کننده فولادی درباره این صنعت اطلاعات دارد. صدها تن از کارکنان او خیلی بیشتر از او از فولاد سر در می آوردند. ولی او می دانست با مردم چطور کنار بیاید و همین موضوع ثروتمندش کرده بود. هنوز کودک بود که نشان داد در سازماندهی و رهبری یک نابغه به تمام معناست. 10 ساله بود که او هم کشف کرد در اسم مردم چه جاذبه و اهمیت خیرت انگیزی وجود دارد و از همین کشف برای جلب همکاری آدم ها استفاده کرد. مثلا در کودکی در اسکاتلند بود و توانست خرگوشی را بگیرد. یک خرگوش مادر را. محشر است مگر نه؟ هنوز کمی نگذشته بود که کل خانواده خرگوش آمدند و او هم غذایی نداشت به آنها بدهد. ولی یک فکر بکر در سرش داشت. او به پسر و دخترهای همسایه گفت که اگر بروند و شبدر و قاصدک کافی برای تغذیه خرگوش ها جمع کنند، او اسم آنها را روی بچه خرگوش ها خواهد گذاشت. این نقش مثل معجزه عمل کرد و کارنگی هیچ وقت آن را فراموش نکرد. سالها بعد با استفاده از همین شیوه روانشناسانه توانست در تجارت میلیون ها دلار درآمد کسب کند. مثلا یک بار می‌خواست به راه آهن پنسیلوانیا ریل آهن بفروشد. آن روزها جی ادگار تامسون رئیس راه آهن پنسیلوانیا بود. برای همین اندرو کارنگی کارگاه فولاد عظیمی در پیتسبورگ ساخت و اسم آن را کارگاه فولاد ادگار تامسون گذاشت. در اینجا معمایی وجود دارد. ببینید می‌توانید حدس بزنید؟ وقتی راه آهن پنسیلوانیا ریل آهن می‌خواست، شما از کجا می توانستید حدس بزنید که جی ادگار تامسون از شما ریل می خرد؟ فال می گرفتید یا پیش طالبین می رفتید؟ هیچ کدام. اشتباه حدس زدید. دوباره سعی کنید. موقعی که کارنگی و جورج پولمان داشتند برای از میدان بدر کردن رقیب با هم می جنگیدند، سلطان فولاد دوباره درس خرگوش ها یادش آمد. شرکت حمل و نقل مرکزی که اندرو کارنگی اداره‌اش می‌کرد، داشت با شرکتی که متعلق به پولمان بود، بر سر تصاحب مزایده فروش ریل آهن به راه آهن پنسیلوانیا می‌جنگید. هر دو سعی داشتند در معامله ساخت راه آهن یونیون پاسیفیک برنده شوند. قیمت‌ها را پایین بیاورند و خلاصه همه موقعیت‌های سوددهی را داشتند از بین می‌بردند. هم کارنگی و هم پولمان به نیویورک رفته بودند تا با هیئت مدیره یونیون پاسیفیک دیدار کنند. یک شب در هتل سنت نیکولاس با هم ملاقات کردند و کارنگی گفت: شب بخیر آقای پولمان. فکر نمی کنید ما دوتا از خودمان یک جفت احمق درست کرده ایم؟ پولمان گفت: منظورتان چیست؟ بعد کارنگی برایش توضیح داد که در ذهنش چه می گذرد. او می‌خواست منافع طرفین را در هم بیامیزد و با عبارات آتشین سودهایی را که از اتحاد طرفین حاصل می‌شد تشریح کرد و توضیح داد به جای آنکه علیه هم کار کنند بهتر است با هم متحد شوند. پولمان با علاقه تمام گوش داد ولی کاملا متقاعد نشد. سرانجام پرسید: اسم این شرکت جدید چه می‌شود؟ و کارنگی معطلش نکرد و گفت: خب معلوم است، شرکت اتومبیل سازی پولمان پلاس. چشم‌های پولمان از خوشحالی برق زدند و گفت: همین فردا به اتاقم بیا تا در این باره صحبت کنیم. و این گفتگو تاریخ صنایع را رقم زد. یکی از رازهای رهبری اندرو کارنگی این بود که نام دوستان و همکاران تجاریش را به خاطر می‌سپرد. او همیشه به این که می‌تواند بسیاری از کارگران کارخانه‌هایش را با نام کوچک صدا بزند افتخار می کرد و لاف می زد که تا وقتی او بر سر کار باشد در کارخانه های فولاد او هیچ اعتصابی روی نخواهد داد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com